بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید المرسلین ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
تمام حقائقی که امام زین العابدین فرموده است، اگر زمان زمان شوم بنی امیه نبود، به همون شکل خطبه های علی می شد، با همان بلاغت و همان فصاحت. منتها چون زمان زمان ظلم بنی امیه و اوج ستم بنی امیه بوده، زین العابدین علیه السلام به صورت صحیفه سجادیه حقایقی که میبایست در خطبه ها ریخته شود و در برابر صدها هزار نفر حضرت بایستد و انشاد کند، اون حقایق را در کنج خلوت به صورت دعا بیان کرده که به دست ما رسید. و همینطور از زیارت های گوناگونی که ما داریم، زیارت ها مسیرش جداست با دعاها. دعاها بیشتر درس توحید است و معرفت و آشنا کردن بشر با خدا. زیارت ها درس ولایت است و بیان خصایص حکومت اسلامی و بیان خصوصیات رهبری معصوم و بیان برنامه های ائمه، در ضمن اون کار افشاء برنامه های شوم و ضد اسلامی بنی امیه و بنی العباس. در زیارت ها اینجور چیز خیلی زیاده. مثلا در زیارت جامعه که میخونیم، ببینیم درست یک فصل بزرگ امام شناسی است، یعنی در حقیقت تمام اصول کافی ریخته شده تو این دعا. یا زیارت جامعه ائمه علیهم السلام که ما میخوانیم، میبینیم تمام برنامه های بنی امیه را ریزش تو زیارت به اسم زیارت ذکر کردن امامان. در هر حال بستر دعاها فرق میکنه، بسترهای گوناگون دارد. بعضی صرفا مناجات است که راه نجوای گناهکاران را با خدا بیان کرده، مثل مناجات های 15 و بسیاری از مناجات های دیگر. و در حد زیادی دعای کمیل. و بستر بسیاری از دعاها فقط درس توحید و وحدت آموختن است، بیان جلال و عظمت خداست و بیان کوتاهی انسان در برابر اون عظمت لایتناهی است، مثل همین دعای ابو حمزه شمالی، یا مثل دعای عاشقانه عرفه که از زبان پرشور و پرسوز ابی عبدالله حسین صادر شده و تمام اصحاب امام حسین ایستادان دعا را خوندن در کنار جبل الرحمه در صحرای عرفات و دامن دامن اشک ریختن پای هر کلمه اون دعای عرفه. اون فقط کتاب توحید است. اما زیارت ها مثل زیارت عاشورا، مثل زیارت امین الله، به خصوص زیارت های جامعه، چون زیارت جامعه غیر از جامعه مشهوره 6-7 زیارت جامعه داریم، مثل زیارت جامعه ائمة المؤمنین، زیارت جامعه مشهور و برخی زیارات دیگر، بستر این زیارت ها آموزش درس ولایت شناساندن امام، بیان شرایط رهبری معصوم و بیان کیفیت امت در برابر امام و وظایف امت در برابر امام و همچنین بیان ستمهایی که بر آنها رفته است و نقشه های شوم بنی امیه، این در بستر زیارت ها بیشتره. در هر حال این زیارات و دعاهایی که از طریق امامان معصوم به ما شیعه رسیده، گنجهای گرانبهایی است که هیچ ملتی در روی زمین به جرأت میتوانه ادعا کرد نداشته. حتی برادران اهل سنت ما که آنها هم صحاح سته دارند، کتاب‌های روایتی دارند، اما کوچکترین اثری از این معارف برجسته و عالی و عارفانه و ظریف اصلا در کتاب‌هاشون نیست، نه در زیارت‌هاشون نه در کتاب‌هاشون، که زیارت‌هاشون در دو سطر خلاصه میشه. مناجات‌هایی هم که نقل کردن چیز بسیار کوتاه و مختصر، به خلاف امامان ما که مناجات های بزرگی که به ما رسندن، مثل همین ابو حمزه شمالی یا مناجات هایی که در صحیفه سجادیه آمده یا دعاهای دیگر مثل دعای عرفه، دعای کمیل، دعای مشهور پر از رمز و راز سحر و دعاهای دیگر و همچنین زیارات برجسته‌ای که ما داریم، گنج‌هایی است که به حقیقت هنوز بعد از گذشت قرن‌ها، بعد از گذشت بیش از 1000 سال از آن، ما شیعه هم توجه به آن نکردیم. آنچنان که شایسته بوده به آنها، یعنی به این دعاها، مناجاتها، زیارتها رو نیاوردیم. اگر خوندیم عمیق نخوندیم، فقط لفظش خوندیم، نه به صورت یک درس. مروری که بر دعاها شده فقط به صورت ثواب بوده، مروری که بر زیارتها شده فقط به صورت عرض ارادت به امام و حد اکثرش مسئله تولا و تبرای ما بوده، اما به صورت یک کلاس درس روی آن مرور نکردیم. در حالی که عرض کردم اگر اینها آزاد بودند و زمان آنها مثل زمان مولا علی علیه السلام بود، هر دعایی از این دعاها 100 خطبه بلیغ می شد، 100 خطبه مثل خطبه های نهج البلاغه. در هر حال خیلی مهمه این دعاها. حالا این مقدمه کوتاه را عرض کردیم که یه قدری بیشتر توجه به این دعای ابو حمزه بفرمایید. تا به اینجا رسیدیم که پس از آن که زین العابدین یا رب یا رب یا رب یا رب را به قدر یک نفس ادامه داده اند، و مسئله ربوبیت الهی را مطرح کرده اند، تا با لا تعدبنی کمال تناسب داشته باشد. بعد فصل معرفتی گشودند به این جمله زیبا، یا رب یا رب یا رب یا رب بک عرفتک و انت دللتنی علیک و دعوتنی الیک، ولولا انت لم ادر ما انت، بعد از این فصل معرفت رفتن سراغ فصل حمد که اون هم یک فصل بسیار برجسته این دعاست. الحمدلله الذی ادعوک فیجیبنی و این کنت بطیئا حین یدعونی و الحمدلله الذی اسأله فیعطینی و این کنت بخیلا حین یستقرضنی. در این جمله ای که فصل معرفت را گشودند حضرت می فرمایند ای پروردگار کریم به که عرفتک، من تو را به خودت شناختم و انت دللتنی علیک، و این تو بودی که مرا به سوی خیش راه نمایی کردی، این تو بودی که مرا به خود رهنمون گشتی. تو کشیدی ز حیرت برونم، خود شدی سوی خود رهنمونم. تو به من مرحمت ها نمودی تا به خیشم شناسا نمودی. و انت دللتنی علیک، تو دست مرا گرفتی و به آستانه معرفت خیش دلالت کردی و کشندی و دعوتنی علیک، تو دعوت نامه برای من فرستادی و با دعوت تو به سوی تو شتافتم. اگر آتش الهی لا تعذبنی به عقوبتک در من شعله میزند، این آتش به خاطر آن است که زلال معرفت تو را چشیدم. چون اگر انسان اصلا در زندگی آبی نخورده باشد معنای آتش را درک نمی کند. معنای آتش را وقتی درک می کند و هوس آب می کند که لذت آب خنک چشیده باشد و از زلال شیرین گوارای لب تر کرده باشد و کام خوش کرده باشد. بنابراین تو بودی که دعوت کردی مرا به سوی خیش، دعوت کردی مرا به مناجات با خیش، دعوت کردی مرا به نالیدن، دعوت کردی مرا به شبانگاه با تو راز گفتن، دعوت کردی مرا به خلوت خیش تا با تو سخن بگویم. بنابراین آتش من از توست، سیرابی من هم از توست. این که اسم خدا یکیش یا منتها رغبت راغبین یا قرة عین العارفین و نظرین هاست، برای همین است که هر آرزویی که بشر دارد فقط در خدا می‌یابد و تا انسان به خدا نرسد آتش او فرو نمی نشیند. نیاز او برطرف نمی شود. در وجود ما بالفطره احساسی سربگم و حیرت زده وجود دارد. در وجود ما تبی سوزان وجود دارد. در وجود ما نیازی عمیق وجود دارد که همه اینها نشان بر این است که خداجویی در نهاد فطری ماست و انسان میبیند این نیاز برطرف نمیشود الا با رسیدن به خدا. اون سوز و آتش برطرف نمیشود الا با شناخت خدا و قرب خدا. اون احساس درونی سیراب نمی شود الا آن که به سرچشمه محبت خدا برسد. ولذا بیان که بفهمی دنبال گم شده ای هستی، می بینی که از اول تکلیف دنبال چیزی می کردی، آرزوها پشت سر هم مثل باغهای شکوفه گل می کند اما سیرابت نمی کند، قامعت نمی کند. از اول بلوغ به درس عشق می ورزی، به وسیله سواری عشق می ورزی، به هر چه که نوعی کمال است و هنر است عشق می ورزی، ولی وقتی به آنجا رسیدی قانع نمی شی، عالم هم شدی قانع نمی شی. وقتی ابو علی سینا هم شدی تازه آخر پیری داد از آتش میزنی و میگویی 73 سال درس خوندم شب و روز، معلومم شد که هیچ معلوم نشد. به مال میرسی به خیال اینکه گم شده تو مال است، میبین نه، قانع نشدی، پریشانتر شدی، ثروت و مال نرخشد، به دل آرام و قرار که از آن زاد پریشانی و آلایش دل. به مقام و قدرت میرسانی خود را، فکر میکنی آنچه نهاد تو و فطرت تو دنبال آن است و تو را در این بیابان بی انتها میدواند، هی سکندری میخوری، میافتی، بر میخیزی مثل باد اعصار، یعنی مثل گرد باد میپیچی و جلو میری، میبینی نه، بازم قانعت نمیکنه. خدا رحمتش کند استاد بزرگوار من مرحوم آیت الله العظما آقای هاشم مرتضی حائری میفرمودند که فلانی، من یه وقت فکر میکردم اگر مجتهد شدم این به آرزوی خودم رسیدم. چون اوائل طلبگی مسئله اجتهاد و استنباط طلایی ترین آرزو برای من بود. حقیقتا همینه، ما طلبا استنباط بر نظرمون خیلی مهمه. اما به اونجا که رسیدم دیدم نه، این خواست من نیست. با خودم فکر میکردم اگر درس خارج شروع بکنم و شاگردان فاضل و محقق داشته باشم، یک درس مجتهد پرور داشته باشم، میتوانم قانشم. درس شروع کردم، درس خارج، اول منزل پر شد، آمدم مسجد اشقلی، اونجا پر شد، آمدم مسجد اعظم پر شد، دیدم نه، این هم خبری نیست، درس دادن هم آش دهنسوزی نیست. بعد با خود فکر میکردم که اگه یه روزی من امام جماعتی بشوم در یک مسجد بسیار مهم قم، خب چیزیست، اونجا سنگریست، میتوانم در آن سنگر تفسیر بگویم، اخلاق بگویم. در مسجد امام حسن عسکری قم امام جماعت شدم. اینا خصوصی به من میگفتن فرمایشات. شبهای شنبه هم درس تفسیر شروع کردم، اما دیدم نه، این هم خبری نیست، دورنمای زیبایی داشت اما نه، آش دهنسوزی نیست، جاذبه ای ندارد برای من. ولذا من شاهد بودم تا پایان کار مرحوم آیت الله حائری تمام نمازهای جماعتش را 2 مرتبه اعاده می کرد. شاید رو همین حساب بود که اون اخلاصی که او دنبالش بود در اونجا نمی یافت.
و الا ظاهر کار ایشون از هر کس عادل تر بود. ما طلبه ها با این همه آلودگی وای میسیم نماز میخونیم، نماز جماعت یه آدم نمی کنیم نماز خودمون را. البته او سنخ دیگری فکر میکرد، او فرزند کسی بود که پدرش مرحوم شیخ عبدالکریم یک عمر کامل در عین مرجعیت و گرفتاری زمان پهلوی برای مادرش نماز قضا خوند و به اندازه عمر پدرش از اول تکلیف پدرش تا پایان عمرش برای باباش هم نماز قضا خوند و بعدش هم مرحوم شیخ عبدالکریم همان روزگار مرجعیت خودش یک احتیاطی براش پیش آمد که به اندازه اول جوانی خودش تا اون سالای آخر عمرش نماز خودش هم باز قضا کرد. این چه توفیقی است که این مردان بزرگ دارن با اون همه گرفتاری این همه عبادت. شما فکر نکنید که خدا نکرده تکرار نماز آیت الله عاشق مرتضای حائری رو وسوسه بود، نه، او دنبال اون درجه عالی نماز بود و میدید به اون درجه نمیرسد باز اعاده میکرد. فرمودند که بعد پیش خودم مسجد اعظم که ساخته شد بر سر زبانها افتاد، مسجد اعظم، مسجد اعظم، مسجد اعظم. پیش خودم به صورت یک حبس زودگذر در دل من خطور کرد که خب مسجد اعظم نماز جماعت خوندن مهمه، چون خب مسجد اعظم آیت الله بروجردی اونجا نماز جماعت برگزار میکردن. بعد آمدن با اصرار زیاد از ایشون دعوت کردن، مسجد اعظم نماز جماعت خوند. فرمود بازم دیدم نه، این نماز جماعت خوندن در مسجد اعظم و امام جماعت مسجد اعظم قم شدن هم چیزی نیست. زده شدم ازش، خسته شدم ازش، سیرابم نکرد که هیچ، رفع خستگیم نکرد که هیچ، خسته ترم کرد. فقط آنچه رفع خستگی ها می کند، آنچه نقطه امید واقعی انسان است، آنچه آخرین نقطه آرزوی انسان است، رسیدن به خدا است و درجات قرب خدا. این یک فصل بزرگی است از فلسفه اسلامی. شما خیال نکنید که این خواستهای ما یه چیز تصادفی است که یه وقتی هوس میکنیم. امروز هوس میکنیم ماشین داشته باشیم، فردا هوس میکنیم باغ داشته باشیم، پس فردا هوس میکنیم زن داشته باشیم، پس فردا هوس میکنیم سرمایه فلان قدی داشته باشیم، تاجر باشیم، پس فرداش هوس میکنیم که ملک و تجار باشیم. همه اینا هم که میشیم ببینیم نه، کم داریم. خودمون پیش خدا کاملا میفهمیم، میفهمیم آتش ما سیراب نمیشه. این یک فصل بزرگ معرفت هست که ما را برای اینها نساختند. هست تنها به خداوند قسم یاد خدای مایه شادی و آرامش و آسایش دل. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. تا به محبت واقعی خدا نرسیم، تا به سرچشمه معرفت الله نرسیم، تا به قرب الهی نرسیم، همچنان این درد در ما باقی است، همچنان این سوز در ما باقی است، همچنان این احساس سربگم مثل طوفان ما را به این سو و آن سو می کشاند و در ما باقی است. مگر برسیم به اونجا که متاسفانه اغلب هم وسط راه میمونیم، نمیرسیم، خود را نمیرسونیم اونجا. مخموری مرا به جز این می علاج نیست، مخموری مرا به جز این می علاج نیست، مطلب عیان بود، به بیان احتیاج نیست.
Yeah.